خب اجازه بدید جلسه‌مون رو شروع بکنیم. ما جلسه قبل در مورد بازیگران توسعه صحبت کردیم، از دولت صحبت کردیم. امروز سایر بازیگران رو توضیح میدیم و مخصوصاً به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که زیر مجموعه بخش خصوصی هستند میخواییم توجه بکنیم. در رابطه با دولت ها گفتیم که با اصلی ترین بازیگر عرصه توسعه دولت ها هستند و دولت ها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باید توسعه رو در واقع جز برنامه های خودشون قرار بدن. در سطح داخلی از حکمرانی مطلوب، از حاکمیت قانون و شفافیت و مسئولیت پذیری صحبت کردیم. در سطح بین المللی از ضرورت همکاری های بین المللی صحبت کردیم و اینکه کشورهایی که در واقع فاقد این توانایی و ظرفیت در برقراری روابط بین المللی با سایر کشورها باشند، در واقع توسعه با مشکل روبرو میشه. هیچ کشوری امروزه، حالا خوب یا بد، نمیتونه که فارغ از همکاری با سایر کشورها به توسعه دست پیدا بکنه. بحث این که هر کشوری بخواد در تمام امور خودکفا باشه امروز از نظر اقتصادی و بحث‌های مربوط به توسعه مردود هست و کشورها باید در یک روابط متقابل و برابر با کشورهای دیگه به همکاری بپردازند و در واقع نیازهای خودشون رو برآورده بکنن و ارتباط محترمانه و در واقع برابری با کشورهای دیگه داشته باشن. لذا همکاری با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مهمه و این باعث تأسفه که مثلا فرض کنید، مثال روز بزنم، امروز ما هنوز در مورد بحث FATF هنوز در کشور ما بحث میشه، در حالی که ما این رو بیش از 15 ساله که امضا کردیم و هنوز داریم صحبت میکنیم که این به این بپیوندیم یا نه. خب این کشور رو متوقف میکنه. خوب یا بد و کاری ندارم، بحث ارزشی الان ندارم که این خوبه یا نه، متخصصین نظر میدن، ولی خب یک موضوع به این در حد یک کنوانسیون چقدر باید در کشور بحث بشه؟ و اصولا ما از روابط بین الملل و تجربیات کشورهای دیگه چقدر بهره مند میشیم؟ در دنیا فقط ایران و کنگو هست که نپیوسته به این کنوانسیون. تمام کشورها در حدود 190 کشور به این کنوانسیون پیوستند و ما هنوز آیا چین، روسیه، کشورهای هند، اینا، ژاپن، کره جنوبی، اینها نمیفهمیدن که بپیوندن یا نه خوبه یا نه؟ نمیدونن که اگر بپیوندن مثلا زیر یوغ استعمار آمریکا میرن یا نه؟ اینا رو من نمیدونم، متخصصین در نهایت نظر بدن. ولی این تافته جدا بافته بودن و در واقع همه چیز رو در قالب توطئه دیدن و به هیچ نظم بین المللی تن ندادن، در کنارش بحث‌های ایدئولوژیک و سیاسی مطرح کردن که خارج از صلاحیت من بحث در مورد اونها، معلوم نیست ما رو به سمت توسعه ببره. اگر توسعه ما می‌خوایم، باید همکاری‌های بین‌المللی در واقع موضوع اصلی ما باشه. یک کشور در این دنیای پرسرعت در واقع در معرض پیشرفت‌های فراوان از نظر تکنولوژیکی و غیره فرصت نداره که 15 سال متوقف بشه که من به این کنوانسیون بپیوندم یا نه. این مقتضای توسعه نیست. توسعه باید بر اساس موضوعاتی پیش بره که در واقع ما در یک فضای آزاد و در یک فضایی که همه اظهار نظر کنن بتونیم مسائل رو براش راه حل پیدا کنیم. مسائل رو گفتم، حیفم میاد یه جمله‌ای که تازه یاد گرفتم رو براتون نگم. به قول یکی از اساتید، ما در کشور مشکل زیاد داریم اما مسئله نداریم. این جمله خیلی مهمیه، من خواهش میکنم همه به این دقت کنید. در کشور ما مشکل زیاد داریم اما مسئله نداریم. مسئله یعنی چی؟ مسئله یعنی که ما یک صورت مسئله‌ای طراحی میکنیم بدون اینکه مشکلی وجود داشته باشه، در هر موضوعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، در هر موضوعی باید یه مسائلی رو طرح کرد، یه معادله‌ای رو در واقع تدوین کرد، طراحی کرد، مجهولا مشخص باشه، با نظر کارشناسان و متخصصین و در یک فضای آزاد به جواب برسیم و بعد همه به دنبال رسیدن به اون جواب حرکت کنن. درست؟ این میشه مسئله. وقتی شما به این موضوع نپردازی، مسئله نداشته باشی، بی توجهی کنی، سریع به مشکل میخوری. مشکل رو بی توجهی کنی به موزل میرسی، موزل رو ول کنی به بحران میرسی، بحران رو بهش توجه نکنی به فاجعه میرسی. کشورهایی مشکل دارند که مسئله ندارن، و الله اگه هر چیزی رو قبل از اینکه به مشکل بخوریم براش مسئله طراحی بکنیم و صورت مسئله رو طراحی کنیم و جواب به در یک فضای استفاده از نظرات همه، فضای آزاد، فضای نقد، فضای به اصطلاح اینکه همه بتونن نظراتشون رو مطرح کنن به جواب برسیم، همه میرن به اون سمت و مسئله رو حل میکنن، به جواب میرسن، اصلا به مرحله مشکل نمیرسیم. توجه دارین چی عرض میکنم؟ پس اگه دیدید یه جایی ما مشکل داریم، برای اینکه قبل از اون به مسئله نپرداختیم. پس این جمله جالبیه، من خواهشم اینه که روش فکر بکنید. جامعه‌ای که مشکل زیاد داره، یه دلیلش اینه که مسئله نداره. رد شیم از این قسمت. پس دولت با هر وقت خواستین بفرمایید. بله، دولت‌ها پس بازیگران اصلی بودن، رد میشیم ازش. بعدی بازیگر بعدی سازمان‌های بین‌المللی هن. سازمان‌های بین‌المللی در توسعه نقش بسزایی دارند. هر کدوم از اینا در راستای وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند میتونن به امر توسعه کمک کنن. از بزرگترین این سازمان‌ها خود سازمان ملل هست که اصلاً مفهوم توسعه و روند توسعه، کنفرانس‌های بین‌المللی توسعه که برگزار شده و به اعلامیه‌های متعددی که مجمع عمومی و سایر نهادهای سازمان ملل صادر کردن، همه در قالب این نهاد صورت گرفته. اینی که سازمان‌های مانند UNDP می‌شناسید، UNEP برنامه محیط زیست ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، عرض شود که در این مسیر کار می‌کنند. اعلامیه‌های فراوانی که از مهمترین اونها که بعداً در جلسات بعد بحث خواهیم کرد، اعلامیه هزاره که از سال 2000 تا 2015 رو پوشش داده بحث میکنیم، اعلامیه مهمی که به موضوع درس اینترممون است، اعلامیه اهداف توسعه پایدار که اهداف 17 گانه رو بررسی میکنیم، نشون میده که سازمان‌های بین‌المللی بسیار در امر توسعه بازیگر مهمی هستند. یا یونسکو که سند 20C در واقع در جهت تحقق هدف 4 توسعه عرض به حضور شما که نقش آفرینی میکنه، اینا نشون میده که سازمان های بین المللی، چه سازمان های بین المللی عمومی و چه سازمان های تخصصی بین المللی، در واقع میتونن در مسیر توسعه به کشورها کمک کنن و در جهت رسیدن به اون اهداف به کشورها کمک کنن. از این بحث میگذریم چون روشنه و بیشتر از این توضیح نمیدم. سازمان‌های بین بازیگران بعدی سازمان‌های مردم نهاد هستند. یعنی اون اولی سازمان‌های بین‌المللی دولتی بود، اینجا سازمان‌های مردم نهاد. حالا اینا میتونن سازمان‌های بین‌المللی باشن، میتونن سازمان‌های ملی و داخل کشوری باشن. هر دوی اینها میتونن کمک بکنن به مسئله توسعه. اینجا بیشتر منظور ما NGO‌های داخلی یا سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد منظور ما هست. سازمان‌های مردم نهاد نقش بسیار مهمی دارند که در واقع در تمام مراحل توسعه همراه باشند با دولت، در کنار دولت، در مشارکت کنند در تمام جنبه‌های توسعه. مثلا در پروژه‌های اقتصادی، در مرحله ایده پردازی، طراحی، ساخت، مدیریت، نظارت و ارزیابی، در تمام این چند مرحله سازمان‌های مردم نهاد میتونن کمک بکنن. مثلا اگر ما یک سدی میخوایم بسازیم، اگر یه نمونه براتون بزنم، حالا اسم اون سد رو نمیارم برای اینکه ممکنه حالا متولیان این سد حالا شاید راضی نباشن چون ضبط میشه، نگم بهتره بعدا به خودتون عرض میکنم، ولی یه مثال خوبیه که مثلا سدی در یه جا ساخته میشه بدون توجه به اهالی اون روستا و شورای اون روستا، نیازهای اون روستا و مسائلی که وجود داره. خب یه سدی که دقت کنید، یه سدی که ساخته میشه خیلی از زمین‌های بالادست زیر آب میره، خود چندین روستا ممکنه زیر آب بره. دقت کنید به این موضوع. خب شما اگر چیکار میکنید؟ این از باب زیر آب رفتن زمین‌ها. شما این زمین‌ها رو باید بخرید اگه سد می‌خواید بزنید. روستا، خونه‌های روستایی رو باید بخرید. حالا اینجا هم باز یه بحث دیگه ای باز میشه. خب این روستایی چه برخوردی باش بکنیم؟ میخریم، یعنی پول بهش بدیم؟ یه کاری که بیشتر انجام میدیم همینه، پول بهش میدیم، خونهشو میخریم، زمینشو میخریم، میره مثلا شهرهای نزدیک، روستایی که تا حالا در شهر زندگی نکرده، با زندگی شهری آشنا نیست، با پول زیاد اصلا سر و کار نداشته، میاد پول صرف نمیدونم وسایل زندگی و ماشین و مبلمان و اینجور چیزا زود تموم میشه، بعد کاری نداره انجام بده، آشنا نیست به کارهای شهر، خیلی هاشون میفتن به تکدیگری، خیلی ها میفتن به ارتکاب جرائم و تعلقی هم به این روستا به این شهر نداره، تعلقی هم به این شهر نداره. خب این توسعه نیست. شما یه سد میخوای بسازی، از نظر اجتماعی و اقتصادی به این خانواده و به این روستاییان توجه نکردی، این توسعه همه جانبه و پایدار نیست، تعلقی هم به اون شهر نداره، لذا توسعه ناپایداره. در حالی که باید اون فرد رو مثلا اگه خونش زیر آب میره ببریم در نزدیکترین روستا و اونجا به اصطلاح جا بهش بدیم و مکان بهش بدیم و بگیم اونجا احساس تعلق داره، اونجا محل زندگیشه، ولی وقتی فراریش بدیم از اونجا هیچ اتفاقی نمیفته و در واقع توسعه به معنای کامل اتفاق نمیفته. این از نظر جا و مکان. از اون ور شما میای اونجا، اگر این سدسازی هیچ ارتباطی با اون محل نداشته باشه، اصلا اون مردم اونجا پذیرا نیستن. خیلی وقتا یه پروژه اقتصادی میخوای پیش ببری، آسیب‌های دیگه وارد میشه. در موردی ما دیدیم که مثلا حتی بعضی از این اهالی روستا میان و شیشه های اون نگهبانی و اون تأسیسات سد رو میشکنن، دعوا درست میکنن و اصلا اونو از خودشون نمیدونن. ما پیشنهاد دادیم که بیایم به چشم توسعه پایدار نگاه کنیم. اومدیم شورای عالی رو برداشتیم، آوردیم سد رو بازدید کنن. آقا این سد برای شماست، توجیه بشه که این به نفع شماست و مسائل دیگه. حالا نظر تخصصی افراد این کار رو انجام میدن. قرار شد که نگهبان ها از اهالی روستا انتخاب بشن، آدم بیکار دارن اونا، آشپز از اونجا بیاد، تأسیسات از اونجا بیاد، نیازهای اولیه و مواد اولیه برای سد اگه روستا داره از اونجا بیاد، اگه نه از روستای بعدی بیاد، اگه نه بعدی تا به شهر برسه. هر اونجا جز کم کم اون روستا و اون شور اهالی اون روستا اون سد رو مال خودشون تلقی کردن، احساس کردن مال اوناست، برای اینکه در حقوق اجتماعی و در ایجاد اشتغال کمکشون کرد، در به اصطلاح استفاده از منابع اونها از اونجا استفاده کرد. حتی در انفجار دینامیت که برای ساختن سد لازمه که هر ساعتی ممکن بود این کارو بکنن، ما گفتیم نه، یک بار صبح ساعت 10 تا 10:30 این کارو بکنید، یه بارم ساعت مثلا 3 تا 3:30 فرضاً، همینقدر کافی بود براشون، در عمل هم همینقدر بیشتر لازم نداشتن. ولی روستایی دیگه استرس روانی پیدا نمی کرد که هر لحظه ممکن بود که به اصطلاح دچار این موضوع های صدای انفجار بشه، می دونست که از این ساعت تا این ساعت ممکن اتفاق بیفته. از این نظرم کمک شد و شما می بینید که با یک نگاه توسعه پایدار چطور اهالی اونجا رو از مال خودشون تلقی می کنند. این معنیش اینی که شما در واقع با کمک شورای اون روستا تونستید این توانمندی رو ایجاد بکنید در اونجا که در تمام مراحل انجام این سد مشارکت داشته باشه و اینها در ساخت سد، در نظارت، در ارزیابی، در طراحی همه جا حضور داشتند. لذا انجیو ها، برگردیم به اصل صحبت، نقش بسیار مهمی میتونن در مسیر توسعه داشته باشن. انجیو هایی که آزادند، انجیو هایی که میتونن نقد کنن، بررسی کنن، سیاست های دولت رو تحت نظر قرار بگیرن. مثلا ما شورای شهر تهران داریم، تقریبا به ندرت انجیوی پیدا میکنیم که بر شهر تهران، بر کار شورای شهر نظارت میکنه. نظارتی در واقع نداریم، ما اصلا نمیدونیم شورای شهر کی جلسه داره، کی. بعضیا میدونن، البته نه اینکه هیچ کس، ولی خیلی کم، اطلاع رسانی کمه. نمیدونیم مصوباتشون قراره به چی رسیدگی کنن، در مورد چی باید بحث کنن. یه موقعی میفهمیم که مثلا میبینیم اومدن یه خیابونی رو بستن، آجر ریختن و دارن مثلا پیاده روها رو عوض میکنن. ممکنه مثلا این پیاده روها رو تازه عوض کردن، پس چرا دوباره عوض میکنن؟ آیا اینا اسراف پول نیست؟ آیا اینا رانت نیست؟ اینا هدر دادن منابع نیست به اسم پیاده رو سازی و این حرفا؟ جدول عوض میکنن، چیکار میکنن؟ انجیوی نیست که اینا رو نظارت کنه، نقد کنه، بتونه در واقع در جریان باشه که چه اتفاقاتی میفته. خیلی از کارهایی که تو شهر انجام میشه اگه نظارتی نباشه از طرف انجیو ها، فقط حیف و میل منابع هست. توجه میکنید؟ نه، اصلا مهم نیست. ما نگاه به شورای شهر اصلا سیاسی نیست، نگاه به شهر اصلا کار سیاسی نیست. انشالله به زودی کتاب حق بر شهر رو که چاپ شد خدمتون معرفی کردم، اونجا خواهید دید که اصلا بحث شهر و اینا به هیچ، بله احزاب هم در شهر هستن، فعالیت های سیاسی هم هست، ولی در بحث شهر بحث سیاسی ما نداریم. اینکه شورای شهر دست چه کدوم گروه هست اصلا مسئله ما نیست. ما یک نظارتی باید بکنیم از نظر توسعه. بحث ما الان توسعه است، نه موضوع دیگر. لذا در توسعه ما میگیم انجیو ها باید مشارکت فعال داشته باشن. انجیو هایی باید باشن که دلسوز شهر باشن، بیان در واقع در جهت شهروندی، تحقق حقوق شهروندان و از نظر به اصطلاح اینکه مصوبات شورای شهر چقدر با حقوق شهروندی سازگار هست و در تمام حوزه ها آیا پایدار هست یا نه. اینکه شهرداری الان نگرانه مثلا اینکه چرا ساخت و ساز کم شده و اینا تراکم زیاد نمیتونن بفروشن و از نظر بودجه عقبن. برای شهرداری در خیلی از جهات میبینیم که فقط فروش و تراکم مهمه، چون پول دستش میاد و دیگه نمیگه که مثلا این کوچه ای که مثلا مسیر 6 تا خونه بیشتر اینجا نبوده، حالا اجازه دادن مثلا 6 تا برج ساخته شده، جایی که مثلا 5 تا ماشین پارک میکرده الان 50 تا ماشین میرن میان و اصلا محل از بین رفته، تعریف محل از بین رفته، براش مهم نیست. این کوچه ظرفیت این همه ماشین و این همه آدم و این همه رفت آمد رو نداشت. محل یک به اصطلاح چی میگن سابقه ای داشت، رفت آمد محلی بود و اینا. الان همه جا هر کجا میبینی اجازه دادن سوپرمارکت باز شده، همه جا میوه فروشی باز شده، همه جا مدرسه غیر انتفاعی، همه جا... این که نشد. محل یه تعریف داره تو شهر، اینجا محل، آفرین، بله، اینجا محل ماست، اینجا همه چیز تعریف شده است، سابقه داره. شما میای زیر و رو میکنی، همه باغا و اینا خونه ها از بین میره، همه جا میشه برج و این توسعه نیست که، این تراکم فروشیه. این افزودن جمعیت و ماشین و ساخت و ساز به شهر بدون اینکه جنبه های فرهنگی، جنبه های اجتماعی، جنبه های تعامل انسانی و شهروندی دیده بشه. الان چرا این همه انتقاد میکنن به طبقه دوم پل صدر، اتوبان صدر؟ برای اینکه میگن این از نظر آلودگی تصویری و صوتی و از نظر ترافیک هم کمکی نکرده. من نظری ندارم، نظر متخصصین رو عرض میکنم، حتی اساتیدی که در این دانشگاه هستن مثلا انتقاداتی مطرح میکنن. حالا این انتقادات وارده یا نه بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که باید وقتی شهری ساخته میشه همه ابعاد دیده بشه. اون دفعه براتون عرض کردم شهر فقط برای رفت آمد نیست، شهر یک، چرا ما انتخاب کردیم هممون اینجا با هم زندگی کنیم؟ برای اینکه بخوایم همه اصلا بهره ببریم، لذت ببریم، تعاملات انسانی داشته باشیم، کارهای فرهنگی داشته باشیم، فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم، بریم بیایم از موزه، از تئاتر، از سینما، از گالری، از خیابونای بازاری همش استفاده بکنیم. ولی وقتی شما اسیر ترافیک، اسیر آلودگی میشی، اصلا امکان تردد سلب میشه، شما از شهر دیگه فقط برای تردد استفاده میکنی. مگه شهر رو اومدیم تو شهر فقط برای تردد؟ این میزنیم از کوچه پس کوچه ها با ویز که کمترین مسیر رو بریم، کمترین آدم و خیابون و چهارراه رو ببینیم، زود برسیم به مقصد. مگه شهر برای این بود؟ شهر رو برای این نساخته بودیم که؟ شهر رو ساخته بودیم همه از یک فضای با هم لذت ببریم، کنار کافه ها بشینیم، تو پیاده روها استفاده کنیم، قدم بزنیم، راه بریم، تو خیابون های سنگ فرش قدم بزنیم، لذت ببریم. هدف این بوده از شهر. ولی خب شما میگه وقتی همه چیز رو به هم میریزی، یک شهر عجیب غریبی درست میشه که اصلا هیچ جای زندگی نباشه. این توسعه پایدار نیست. هر چقدر برج و ساختمون بسازی، این توسعه پایدار نیست اسمش. این همه جانبه نیست. معطل شدیم در اینجا، عذرخواهی میکنم. بنابراین عرضم اینجا بود که اگر NGO ها و سازمان های مردم نهادی باشن که بر کار شهرداری و شورای شهر مثلا یا کل کشور، حالا منظورم شهر نبود، بر کل فعالیت های دولت نظارت کنند، بر تمام پروژه های توسعه، هر پروژه‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی همه رو در نظر بگیرن، این مشکلات پیش نمیاد. بسیاری از شما میبینید که مثلا یک فیلمی ساخته میشه، بعد از دو هفته از اکران میارنش پایین و توقیف میشه، بعد میگن دادستانی این کارو کرد. دادستانی چه حقی، چه صلاحیتی داره تو این زمینه؟ دادستانی چه ربطی داره که مثلا میگه فیلم صحنه‌های خشونتبار داشت؟ خب مگه نباید داشته باشه؟ این خودش یه ژانر هنریه. خود بعضی از فیلم‌ها اصلا اینجوری ساخته میشن، بعد ممکنه فردا یه فیلم دیگر رو متوقف کنه، بگه که این فیلم ترسناک بود، اون یکی خنده‌دار بود. خب اصلا این ژانر هنریه دیگه. کجای قانون اجازه داده دادستان اگه یه فیلمی به اصطلاح ترسناک یا خشنه جلوشو بگیریم؟ حالا طبقه بندی داره، ممکنه بگم برای افراد سن خاص مناسب نیست، ولی فیلم دیگه. مگه شورای صدور مجوز فیلم نداریم؟ مگه وزارت ارشاد نداریم؟ اینجور کارا برخلاف توسعه هست، چون توسعه هنری رو تحت شعاع قرار میده. فردا کنسرت به هم میخوره، بس فردا نمیدونم اتفاقات دیگه ای میفته. هر کی به خودش اجازه میده هر کاری، این نه با حاکمیت قانون، نه با مسئولیت پذیری سازگاره و نه با توسعه پایدار. من چرا اینا رو مثال میزنم؟ میخوام شما از این دید به موضوعات توسعه نگاه کنید. توسعه همه جای زندگی ما رو به اصطلاح تحت شعاع قرار میده. توسعه رو فقط یه بحث اقتصادی و صد و اینا نبینید. توقیف یه فیلم هم یه بحث توسعه هست. همه جانبه ببینید. پس اگر NGO ها باشن در سطح کشور، همه یه موضوعات سیاسی، فرهنگی همه رو رصد کنند، بسیار میتونن به توسعه کمک کنند. بنابراین ما باید در جهت توانمندی NGO ها و سمن ها تلاش بکنیم تا باعث بشه که در واقع NGO ها یک مشارکت فعالانه‌ای در جامعه داشته باشن. NGO ها لزوماً در برابر دولت نیستند، همیشه باید در کنار دولت باشن. دولت باید به اینا اعتماد کنه. اینها بدون بروکراسی پیچیده میتونن کمک کنن، آزادانه نظرات خوبی بدن. خروجی های اینها مطلوبه. خیلی از دولتی ها دوست ندارن با NGO ها کار کنن، برای اینکه خروجی اینها رو دوست ندارن، میخواد به واحدهای زیر دست خودش بده که خروجی مطلوب رئیس خارج بشه. برای همین دلیل مثال دیگه ای بزنم، خیلی از اداره وزارتخونه های دولتی یا نهادهای دیگه میبینید که خودشون پژوهشکده دارن، پژوهشکده وزارت فلان، نهاد فلان، هیئت علمی هم میگیره. جالبه. چرا؟ برای اینکه پروژه هاشو بده به اونا انجام بدن، خروجیش مطابق میل رئیسه. توجه میکنید؟ اما اگه بده به دانشگاه، دانشگاه بدون توجه به این مناسبات ریاستی یک خروجی علمی در اختیار اونا قرار میده و اونا شاید خوششون نیاد. ما از یه طرف میگیم ارتباط جامعه با دانشگاه و دانشگاه با صنعت، از اون طرف هیچ کس به دانشگاه مراجعه نمیکنه، دانشگاه مرجعیت خودش رو از دست میده و هر کسی برای خودش پژوهش کرده و هر وزارتخونه حداکثر میتونه یه واحد پژوهشی داشته باشه، اولویت های پژوهشیش رو لیست کنه بعد بده دانشگاه. پس دانشگاه بودجه از کجا تامین میکنه تو دنیا؟ چرا دنیا و دانشگاه ها اینقدر ثروتمندن؟ برای اینکه بودجه از صنعت میگیرن. هر صنعت، هر نهادی پروژه هاشو میده دانشگاه. از خداش هم از چون دانشگاه خروجی دانشگاه، تحقیقات دانشگاهی بی‌طرف، علمی و دقیقه. ولی ما اینجا این کار رو انجام نمیدیم، بعد میگیم ارتباط صنعت و دانشگاه مختل شده. خب برای اینکه دانشگاه رو تحویل نمیگیریم، قبولش نداریم، از مرجعیت میفته. مخصوصا قبلا هم گفتم با این گسترش بیرویه تحصیلات تکمیلی و نمیدونم دانشگاه های علمی کاربردی، نمیدونم فلان بیسار پیا، همه اینا کمک میکنه که دانشگاه در واقع از اون مرجعیت علمی هم بیفته. بگذاریم، NGO ها میتونن کمک کنن به دولت در رسیدن به پروژه های توسعه. از این میگذرم چون موضوع دیگه ای رو میخوام اضافه کنم که بحث اصلیمون هست، موضوع بازیگران دیگری هست در توسعه غیر از دولت، غیر از سازمان های بین المللی و غیر از نهادهای مردم نهاد. یه بازیگر مهم دیگه هم داریم، بخش خصوصی، شرکت ها، مؤسسات خصوصی. اینها در توسعه خیلی نقش دارن. اولا در تعریف کلی قبلا هم عرض کردم، بخش خصوصی در توسعه، در دموکراسی، در تحقق حقوق بشر بسیار مهمن. بخش خصوصی هر چقدر در یک جامعه فعالیتش بیشتر باشه، در جهت ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تلاش بکنه، این اولا کمک میکنه که دولت در محدوده خودش بمونه و وارد حوزه خصوصی و بازار و تولید، صادرات، واردات نشه. دولت وظیفش اینا نیست، قبلا بحث کردیم دولت کارش که اینا نیست، دولت کارش نظارت، قانونگذاری، تنظیمگریه. ولی وقتی خودش بیاد وارد صادرات و واردات و کالا و فلان اینا بشه، که این معنا نداره که دولت هنرش این نباید باشه که بیاد بگه نگران میوه شب عید نباشید، من انبارا رو پر کردم. مگه کار دولت اینه؟ کار دولت اینه که نظارت کنه. اینا کار تجاره، کار بازاره، کار شرکت‌های بخش خصوصی هست. توجه میکنی؟ قبلا عرض کردم. بنابراین بخش خصوصی هرچی گسترده تر میشه، دولت کوچیکتر میشه، به وظایف نظارتیش میپردازه و بخش خصوصی کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه، رونق اقتصادی ایجاد میکنه. و از طرف دیگر اینها کمک میکنه به کم کردن شکاف بین فقیر و غنی. هر وقت هر چقدر بخش چون چرا؟ برای اینکه بخش خصوصی کمک میکنه به گسترش طبقه متوسط، قبلا هم عرض کردم. هر چقدر بخش خصوصی تقویت بشود، طبقه متوسط تقویت میشه. طبقه متوسط که گسترده شد، ضمن اینکه از فاصله بین فقیر و غنی کاسته میشه، به تحکیم دموکراسی و توسعه و حقوق بشر هم کمک میکنه. برای اینکه طبقه متوسط قبلا گفتم نیاز مالی به دولت نداره، خودش امرار معاش میکنه، آگاهی سازی، آگاهه، به منابع خبری و اطلاعاتی دسترسی داره، خودش میتونه در واقع در اختیار، به اصطلاح محتاج دولت نیست از این نظر هم، لذا میتونه در واقع خواسته ها و مطالبه گری دموکراتیک و حقوق بشری خودش رو بیشتر بکنه. یادتون نره بخش تقویت بخش خصوصی به گسترش طبقه متوسط. طبقه متوسط میگم منظورم حقوق متوسط نیست، میتونه از یک حقوق پایین شروع شه تا حقوق خیلی بالا. منظورم اینه که افرادی که با دسترنج خودشون بدون نیاز به دولت و به یارانه و اعانه های دولت خودشون رو میتونن اداره کنن و نیاز محتاج دولت نیستن. اینا میتونن بین خودشون در واقع قرار نیست همه از درآمد یکسان برخوردار باشن، درآمدا متفاوته، ولی همه بخش خصوصی هن، کارمندان، تجار، نمیدونم اونایی که تو ساخت و سازن، اونایی که تو تجارت و مؤسسات مالی هن، همه اینا بخش خصوصی هن. هر چقدر اینا گسترش پیدا کنند، طبقه متوسط گسترده میشه، شغل ایجاد میشه، از فقر کم میشه و از فاصله بین فقیر و غنی هم کمتر میشه و اینها میتونن بعد از اینکه به نیازهای اولیه‌شون رسیدگی شده، مطالبات دموکراتیک و آزادی و غیره داشته باشن و این کمک میکنه که در واقع حقوق بشر هم بیشتر رعایت بشه و به توسعه هم کمک میکنه. تو یکی از بازیگران توسعه لذا بخش خصوصیه. بخش خصوصی میتونه در تمام پروژه های دولتی، پروژه هایی که خودش به عهده میگیره و پروژه هایی که به اصطلاح خودش تعریف میکنه درگیر بشه و بتونه در واقع جامعه رو به سمت توسعه پایدار حرکت کنه. چون بخش خصوصی سرمایه داره، تجهیزات داره، نیروی کار داره، سرمایه اجتماعی تلقی میشه و از این طریق میتونه در واقع در جهت توسعه کمک بکنه. نکته ای داشتید شما؟ حالا تخصصی من نمیتونم نظر بدم در فلان کشور خاص چه جوریه، باید از متخصصین بپرسیم، ولی علل اصول بله، در یک کشوری که شما مثال میزنید و به هر حال وقتی بخش خصوصی قوی هست و دولت فعالیت‌های اندکی در اختیارش هست و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و مالی و غیره در اختیار دو بخش خصوصی هست، این کمک میکنه به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و طبیعتاً طبقه متوسط تقویت میشه. حالا ممکنه این طبقه متوسط به همه خواسته های خودش الان نرسیده باشه، میتونه از طریق اعتراضات، از طریق تجمعات و غیره خواسته های خودش رو پیگیری کنه، ولی علل اصول بسیار بهتر از شرایطی خواهد بود که خود دولت بخواد همه این کارا رو بکنه. بله، خب مثلا در کشوری که شما مثال زدید چه مشکلی الان هست؟ نه ببینید، اولا یه چیزی یادتون باشه، ما باید به اخبار، حالا اینو من نمیخوام موضع گیرانه داشت باشم، شما اگر بذارید صریح صحبت کنم، اگر اخبار تظاهرات فرانسه رو از صدا و سیما پیگیری میکنید به شدت در اشتباهید. این واقعیت، منی که به زبان فرانسه این اخبار رو پیگیری میکنم واقعیت این نیست. بله در کشور فرانسه 50 هفته است که هر روز شنبه ها مردم میان تظاهرات میکنن، خواسته های صنفی، معیشتی، اقتصادی و حتی ممکنه سیاسی داشته باشن. اوایل خیلی تظاهرات گسترده بود، بعدن همینجوری تعداد کم شد و اینا، الان آخرین بار مثلا رسیده به 2,000-3,000 نفر. خب و اوایل چون زیاد بود، بعضی از گروه های راست افراطی هم درگیر این تظاهرات شدن، به برخی مؤسسات به اصطلاح عمومی و اینا هم حمله میکردن. خب در هر کشوری تظاهرات آزاده، میتونه تظاهرات برگزار بشه، ولی اگر همون تظاهرات بخواد مورد سوء استفاده قرار بگیره، به ساختمون های دولتی و اموال عمومی بخواد آسیب بزنه، هر پلیسی وظیفه داره جلوی اینا رو بگیره. حالا در جلوی اینا رو گرفتن ممکنه 2 نفر آسیب ببینن، اینا اشکالی نداره. از نظر من که این مسئله رو دنبال میکنم، این که در یک کشوری 50 هفته است مردم میان تظاهرات میکنن، حالا با تعداد کم یا زیاد، این امتیاز اون جامعه است که اجازه میده یه گروهی هر هفته پاشن بیان اونجا تو خیابون شانزلیزه که پر رفت آمدم است تظاهرات کنن و نیاز خواسته های خودشون رو مطالبه کنن و اعتراض کنن، و حالا ممکنه که و عموما هم بدون حادثه پیش میره. بعضی هفته ها بعضی از اینها ممکنه به اصطلاح به بعضی ایستگاه های اتوبوس یا ساختمان های عمومی آسیب بزنن، شما مگه باشید جلوی اینا رو میگیری دیگه، درسته؟ این منافاتی نداره. این اگه شو، ولی تصاویری که ما میبینیم اینها هر روز چشم کور میشه، هر روز دست میشکنه، هر روز اینجوری نیست انصافا. باید من خواهشم اینی که به منابع اصلی باید مراجعه بکنیم، یا حداقل به چند منبع. اونی که من پیگیری میکنم به سایت های اصلی و به منابع متفاوت این شکلی نیست که در به اصطلاح ما تصویر میکنیم، و این که فکر کنیم که شورش های ضد استعماری، ضد سرمایه داری، اصلا اینجوری نیست. این شعارها رو ما میذاریم، لزوما معناش این نیست که اونم همینه. من نه همچین عرضی نکردم، چون گفتم اول صحبت همین بود که نمیدونم. من نمیدونم فاصله طبقاتی در فرانسه زیاد شده کم شده، تخصصی ندارم، اطلاعاتی ندارم. من خواستم بگم که بخش خصوصی بسیاری از کارها رو در کشور فرانسه به عهده داره، طبقه متوسط گسترده هست و از این نظر خودش ضامن آزادی ها و دموکراسی هم هست و به توسعه کمک میکنه، اما در عمل مشکلات زیادی مخصوصا در کشور فرانسه هست، هممون هم شاهد هستیم، تظاهرات هم هست، مردم خواسته هایی دارن. همون معنیش این نیست که اگر فاصله کم شد یا بخش خصوصی فعال شد و طبقه متوسط وجود داره پس دیگه هیچ مشکلی نیست. کسی که اینو نمیگه که در خود امریکا هم با اینکه همه کارا تقریبا در اختیار بخش خصوصیه، از چاهای نفت گرفته تا همه چیز، بخش طبقه متوسط هم خیلی گسترده هست، مشکلات بیمه، اقتصادی، اجتماعی فراوان است. من از شما بیشتر میدونم چه مشکلاتی در اون جوامع هست، چون 50 بار حداقل اونجا رفتم، توجه میکنید؟ بنابراین من اینو میدونم، ولی نمیخوام بگم که این نتیجه رو نگیرید که اگر مثلا در یک کشوری بخش خصوصی فعاله و طبقه متوسط هم خوبه پس دیگه فقیر نیست، فاصله نیست. نه، همچین ادعایی ما نمی کنیم. ما میخواییم بگیم راش اینه، از این راه بهتر میرسیم تا اینکه همه منابع رو بسپریم به دولت، دولت خودش بخواد این کار رو انجام بده، مردم رو محتاج خودش بکنه به اصطلاح، چون در اون فضا فضای فساد آوره، فساد تولید میشه، رانت تولید میشه، انحصار و امتیاز تولید میشه و معمولا به جایی نمیرسیم. همین، فقط ادعای این که در اون کشورها مشکلی نباشه قطعا همچین ادعایی نیست. نکته چیه پس؟ خب مثال کشورهای دیگه هم هست، شما به ممکنه یک کشور پیدا کنی که الان مشکل داره، شما 10 کشور دیگه هم میتونی مثال بزنی که به خاطر گسترش طبقه متوسط فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده. من براتون مثال میزنم، کشوری مانند سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک، ایسلند، خب حداقل چندین کشور در کشورهای اسکاندیناوی شما میتونید برید ببینید که در اثر توسعه طبقه متوسط و بخش خصوصی فاصله فقیر و غنی نسبت به کشورهای دیگه کمتره. اما دیگه از اینجا به بعد ما نمیتونیم ادامه بدیم، چون برای اون نیازمند وجود متخصصین سیاسی، جامعه شناسی، اقتصادی هستیم، که واسه همینه که میگیم همه باید با هم باشن. ما یه بعد قضیه رو میبینیم، اقتصاددان هم باید اضافه بشن، بقیه هم اضافه، تا کم کم به سمت توسعه پایدار حرکت. همه مسیر در اختیار ما نیست، در تخصص ما نیست. همینه میخوایم بگیم، یه مثال نیست، مثالای زیادی میشه پیدا کرد. فرض کنید که از ژاپن مثال بزنید، اگر افرادی بتونن با یک کار روزانه معاش خودشون رو تأمین کنن و محتاج یارانه و اعانه دولت و کار دوم و غیر نباشند، این طبقه متوسط رو کمک میکنه. و بخش خصوصی حرف ما اینه که نقش بسیار بسزایی در تقویت توسعه و پیشبرد توسعه و همینطور تقویت به اصطلاح پایه های دموکراتیک یه جامعه داره. ادعامون فقط همینه. حالا باز فکر کنید، سوالی اگه بود دوباره مطرح کنید. من دوست دارم که نظرات مختلف شنیده بشه. اینا هم نظره، یه نظره، قرار نیست شما متقاعد بشید، اینا فقط برای اینکه شما بشنوید، روش فکر بکنید، دوباره بحث کنیم. اگه نکته‌ای هست باز بگید.
اینجا در واقع توی بخش استدلال که گفته میشه تقویت بخش خصوصی باعث میشه که طبقه متوسط تقویت بشه، چطوره؟ یعنی چطور این اتفاق میفته؟ چطور مثلا باعث میشه طبقه بالاتر تقویت بشه؟
ببینید، بخش خصوصی برای اینکه تولید ثروت میکنه، تولید ثروت با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت میگیره. توجه میکنید؟ من یک کتابی دارم تحت عنوان خصوصی سازی و توسعه حقوق بشر. اگه دوست داشتید یه موقعی به اون مراجعه بکنید، اونو مطالعه کنید. در اونجا توضیح دادم بعضی چیزاشو. مثلا یکی از موضوعات خصوصی سازیه. فکر کنم جلسه قبل در مورد خصوصی سازی یه مقداری توضیح دادم که خودش یه موضوع دیگه ایه که باید به واقعی اتفاق بیفته. خصوصی سازی اگر به معنای اختصاصی سازی باشه، از این نهاد بگیریم بریم دست اون نهاد، از این جیب به اون جیب، یا به قول دولتی ها میگن خصولتی، اینا خصوصی سازی نیست. این کمک نمیکنه. این در واقع بدتر تازه اون فقط کارخونجات و شرکت های فرسوده و از کار افتاده رو میدم به بخش خصوصی، بعد میگم بخش خصوصی نتونست اداره کنه. خب اصلا نمیتونه، حتی اگه خوبش هم بدی به بخش خصوصی نمیتونه اداره کنه. برای اینکه بخش خصوصی وقتی میتونه فعال باشه که قوانین بانکی، مالیات، واردات، صادرات، تعرفه، گمرک همه آسان بشه، تجارت آسان بشه. وقتی همه چیز در اختیار دولته، شما یه شرکت درست حسابی هم بدی دست بخش خصوصی اصلا نمیتونه اداره کنه، چون همه چیزش محتاج دولته. ولی بله، قطعا به تولید ثروت که کمک میکنه، ثروتمندان هم ثروتمند میشن، ولی در کنار ایجاد اشتغال افراد بیکار و افراد فقیر رو وارد طبقه متوسط میکنه. از این نظر میگیم به طبقه متوسط کمک میکنه. اما اگه اینها تحت نظارت دولت نباشه، تحت اون سیستم های تأمین اجتماعی دولت نباشه، در واقع به افزایش ثروت ثروتمندان به شکل لجام گسیخته منجر میشه و اون در واقع ممکنه در دراز مدت به در واقع ایجاد طبقه غنی ویژه کمک بکنه. این حرفایی که ما میزنیم به اصطلاح یه بعد قضیه است. در یک بعد وسیع‌تر دولت باید سیستم‌های تأمین اجتماعی گسترده برای تمام طبقات ببینه تا در واقع همه بتونن از این فضایی که بخش خصوصی میتونه ایجاد بکنه، مثلا از انحصار جلوگیری کنه، از ایجاد رانت جلوگیری کنه، امتیاز ویژه به بخش خصوصی خاص نده. باید دولت با تنظیمگری، با نقش رگولاتوری که داره و با نظارت دقیقی که داره و با اخذ مالیات شدید و غیره و غیره، باید بخش خصوصی رو در چارچوب اهداف توسعه هدایت کنه. به معنای لجام گسیختگی نیست، به معنای نیستش که هیچ نظارتی نباشه و اینا بیان فقط ثروت تولید کنن خودشون تقویت بشن. منظور ما این نیست. حالا به هر حال هدف ما در این صحبت بیشتر تأکید بر این هست، حالا این قسمت رو شاید حداقل ببریم جلو، که در توسعه بخش خصوصی هم یک بازیگره که هر چقدر تقویت بشود میتونه به توسعه کمک کنه. ولی بخش خصوصی که در واقع تحت نظارت دولت در واقع هست، نه رقیب دولت بلکه تحت نظارت دولت هست. حالا یکی از کارهایی که تو اینجا کمکمون میکنه مسئولیت اجتماعی شرکت هاست که همین الان چند دقیقه براتون توضیح میدم. بله،
اساس میشه اینجوری نتیجه که بهترین کاری اینه که دولت تو کوچکترین حد خودش،
بله قبلا صحبت کردیم، هر چقدر دولت کوچکتر بشه دولت حقوق بشری تره. وظیفه دولت این نیست که بیاد کار تجاری بکنه، کاری که شهروندان میتوانند انجام بدن و انجام بده. وظیفه دولت تأمین امنیت، حفظ آزادی، حمایت از آزادی های عمومی شهروندانه و نظارت بر روند در واقع امور جامعه، که در واقع هر کس در مسیر خودش حرکت کنه و به انحصار و نمیدونم رانت و اینا منجر نشه. در بحث توسعه حداقل دولت خودش قرار نیستش که بیاد وارد موضوعاتی بشه که شهروندان میتونن انجام بدن. مثال زدیم، مثلا رادیو تلویزیون دولتی، این درست نیست. یعنی آزادی بیان منو میگیره که نمیتونم از طریق رسانه‌ای مثل تلویزیون حرفامو بزنم، هم آزادی اقتصادی منو میگیره، چون من میتونم از طریق تلویزیون و رادیو کار تجاری بکنم، آگهی جذب کنم، برنامه تولید کنم، پول درارم. آزادی اقتصادی منم سلب میکنه، ولی خودش انجام میده. صدا و سیما یا نهادهایی که دارن مثلا چندین ده هزار کارمند و دولت باید مدیریت کنه. چرا باید دولت این همه هزینه کنه؟ خب بذار مردم انجام بدن یه کارهایی که میشه انجام داد. بله کاملا. خب ابزارش تقویت شهروندان، آگاهی سازی شهروندان، ظرفیت سازی، تا بریم به سمت توانمندی، تا شهروندان هر چقدر که توانمندتر بشن میتونن توان مطالبه گری خودشون رو تقویت کنن و به مرور بالاخره برسن. بله، به این آسونی که ما میگیم که پیش نمیره. دولت ها مقاومت های شدیدی میکنن، نه فقط دولت ها، نهادهایی که از وضع موجود همیشه به اصطلاح بهره مند و منتفع میشن همیشه مقاومت میکنن، برای اینکه بهره اونها در شرایط فعلیه. مثال های عادی بزنیم، غیر از بحث های سیاسی و بحث های کارشناسی، مثلا ممکنه خیلی ها از روی منافع گروهی و شخصی با پیوستن به FATF مخالفت میکنن، چون شاید نفعشون در همین شرایطه. چون اگه در سیستم بانکی شفاف که همه چیز شفاف باشه، اونا نمیتونن فعالیت کنن. من نمیدونم، مثال دارم میزنم، همیشه همین جوره، با خیلی چیزا مقاومت میشه، برای اینکه وضع موجود همیشه در جهت منافع یه تعدادی هست. بله بله بله. بله بله. این نتیجه رو میشه گرفت که یه جمله معروفی هستش که میگه صحیح آرامش در حکومت دیکتاتوری آرامش از اون دورستانی، در واقع آرامش با بسیار خوب بسیار بله ابراز در واقع بله بله. آره این یه بعد موضوعی که بالاخره این نشانه آزادیه، ولی لزوما به معنای نیستش که مثلا بدرفتاری پلیس رو نبینیم، به اصطلاح خشونت پلیس رو نبینیم. اینا رده، ما اینا رو نقض میکنیم خیلی وقتا. اگه پلیس بله، حالا باز هی صحبت از کتابا میشه، ناچارم بگم اسخای میکنم، در یه کتاب دیگه‌ای که من دارم تحت عنوان آزادی اجتماعات، در اونجا بحث دقیق شده که اینا اجتماعات اگر به خشونت کشیده شد وظیفه پلیس چیه؟ وظیفه پلیس اعمال خشونت نیست، کنترل خشونته. مثلا اگر به اموال عمومی دارن لطمه میزنن، جلوی اونو باید بگیره، نه قرار نیست شلیک کنه، قرار نیست مثلا اونو مورد ضرب و شتم قرار بده، تا جایی که بتونه اون خشونت متظاهر کنندگان رو متوقف کنه میتونه در واقع یک اعمال زوری بکنه، مثلا افراد رو دستگیر بکنه. اکثر این افرادی هم که دستگیر میشن فردا آزاد میشن، فقط برای اینکه تو اون روز در اون محیط نباشن به اصطلاح. ولی به هر حال اگر از اینجا فراتر رفت و پلیس خشونتی رو مرتکب شد، ما اون رو هم محکوم میکنیم. ضمن اینکه اون از دیدی که شما مطرح کردی، اون یک امتیاز برای جوامعی که آزادی اجتماعات دارن، این به معنای این نیستش که ما خشونت پلیس رو نبینیم، رفتار خشن پلیس رو نبینیم. همه رو باید، ما معیار داریم، معیار ما موازین حقوق بشره، توسعه هم در اون قالب تعریف کردیم یادتون هست. بنابراین همه چیز رو با اون معیارها میسنجیم، فرقی هم نمیکنه کدوم کشوره کجا نیست. اگر پلیس مثلا امریکا با یه سیاه پوست بد رفتاری میکنه، ما نمیگیم که اینم حقوق بشر بیا، ما میگیم نه اون حقوق بشر نیست، اون نقض حقوق بشره. حقوق بشر حیف بدیم دست پلیس امریکا، حقوق بشر مال کسیه که رعایت میکنه، اون نقضشه. بنابراین ما هدفمون این استش که بیطرفانه همه ابعاد رو ببینیم. بریم مطلب بعدی. نکته دیگه ای که اینجا میخوام بگم که در تیتر صحبتمون هم اومد که اصلا این موضوع اصلیمونه، ولی خب لازم بود که بازیگران رو توضیح بدم، اینی که یه چیزی در ادامه بحث از بخش خصوصی، بحث مسئولیت اجتماعی شرکت هاست تحت عنوان CSR، corporate social responsibility مطرح میشه، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت ها. شرکت های خصوصی که در جامعه فعالیت میکنن و در گفتیم در مسیر توسعه هم نقش آفرین هستند، مسئولیت اجتماعی دارن. البته قبلش عرض کنم همه اقشار مسئولیت اجتماعی دارن، فقط بخش خصوصی و شرکت های خصوصی نیست. من معلمم و مسئولیت اجتماعی دارم. مسئولیت اجتماعی من نیست اینجا بیام یه مراسمی برگزار کنم، یه درسی پاشم برم. مسئولیت اجتماعی من اینه که شما رو از نظر فکری و خرد تربیت کنم. اگر من نتونم به شما خرد ورزی یاد بدم که در هر موضوعی به شما یادآوری کنم که اینو برید فکر کنید روش، هرچی من گفتم لزومن حرف درست این نیست، برید فکر کنید، برید روش خرد ورزی کنید، برید نقادی کنید، برید تفکر نقاد داشته باشید، در کارم موفق نیستم. وظیفه من غیر از درس دادن اینه که دانشجویی تربیت کنم که خرد ورزی رو بشناسه. اون اگر انجام دادم، مسئولیت اجتماعی من انجام دادم، چون هر فردی دیگه در حوزه خودش خردورزانه رفتار میکنه، نه کورکورانه، نه بر اساس کلیشه ها، نه بر اساس الگوهای رایج. حالا برگردیم به اصل بحث. شرکت ها هم مسئولیت اجتماعی دارن. مسئولیت اجتماعی شرکت ها یعنی شرکت ها و بخش خصوصی، دقت کنید، نسبت به جامعه‌ای که در آن فعالیت تجاری میکنند مسئولیت دارند. یه شرکت نمیتونه بگه من اینجا فعالیت میکنم کاری به اون جامعه ندارم. بالاخره یه کارخونه در نظر بگیرید، از جاده اون شهر استفاده میکنه، از آب اون شهر، از برق اون شهر، از رفت آمد ها، از همه چیز اون استفاده میکنه، هیچ مسئولیتی نداره. کارخونه ممکنه آلودگی ایجاد میکنه، ممکنه ضایعات شیمیایی داره، گاز گلخانه‌ای تولید میکنه. خب کی متضرر میشه؟ مردمان اون شهر. هیچ مسئولیت اجتماعی نداره در قبال اون. امروزه موضوع جدید که البته خیلی هم دیگه جدید نیست، یه 20 سالی هست حداقل، این بحث CSR و مسئولیت اجتماعی شرکت ها مطرح شده. یعنی هر بخش خصوصی نسبت به جامعه ای که در آن جامعه فعالیت میکنه مسئولیت اجتماعی داره. من نمیتونم بگم من کارخونه دارم اینجا، مثلا کارگران رو استخدام کردم، به شرایط ایمن و بهداشتی محیط کارشون توجه ندارم، به دستمزدشون توجه ندارم، هر جوری دلم بخواد باشون رفتار میکنم. نه، شما حالا اینکه جلوتر از مسئولیت اجتماعی هم هست، شما باید به شرایط محیط کار و ایمنی کار، به حقوق کارگران توجه کنی، به نیازهای اینها توجه کنی و بعد در اجتماع اینها هم به مسائل دیگه توجه کنی. شما از امکانات و ظرفیت‌های این شهر استفاده می‌کنی و این محل که فعالیت اقتصادی می‌کنی. خوشبختانه الان در بسیاری از کشورها شرکت‌ها بخشی از درآمد خالص خودشون رو، درصدی رو اختصاص دادن به مسئولیت اجتماعی. مثلا در ایران هم خوشبختانه این موضوع راه افتاده. بعضی شرکت ها رو میشناسم که آیین‌نامه‌ای تنظیم کردن در جهت مسئولیت اجتماعی و قدم هایی شروع شده. حالا مثال هایی هم براتون میزنم که ببینید که این کارهایی هم انجام میدن، ولی هنوز به اونجا نرسیدیم که هر شرکتی درصدی از درآمد خالص خودش رو اختصاص بده به این موضوع. فعالیت هایی البته انجام میشه. مثال بزنم این بحث رو جا میفته. مثلا الان میبینیم که بعضی بانک ها مدرسه میسازن، این همون مسئولیت اجتماعیه. بانکی که داره تو جامعه فعالیت میکنه و از در اون شهر فعال هست و از مردم اونجا سود میبره، فعالیت اقتصادی و مالی میکنه، نمیتونه به آموزش اونجا، به بهداشت اونجا، به معیشت اونجا بیتفاوت باشه. یا خیلی از مؤسسات میبینیم که مثلا برای لوازم و تحریر مدارس اقدام میکنن، این کار خوبیه. خیلی از مؤسسات رو دیدیم که در به اصطلاح کاشت درخت و به اصطلاح توسعه جنگلداری تلاش میکنند، این خوبه. این همون مسئولیت اجتماعیه که من شرکت که در اینجا کار میکنم به محیطی که درش فعالیت میکنم بی تفاوت نیستم. یه شرکت میتونه مثلا در جاده سازی یک روستا کمک بکنه، در منبع آب یک روستا نقشی داشته باشه، به شبکه برق یک شهر کمک بکنه. ایده اصلی اینه که سوداوری نباید تنها معیار یک بخش خصوصی و شرکت‌های تجاری باشه، بلکه باید به موضوعات اجتماعی محیط خودشون هم بی تفاوت نباشن و توجه داشته باشن. لذا بحثش طولانیه، من نمیخوام این بحث رو طولانی کنم، میخوام در واقع فقط با این موضوع آشنا بشید که در واقع شرکت‌ها فقط به سود توجه نکنن، بلکه به فعالیت‌های اجتماعی از به اصطلاح در حوزه‌های مختلف توجه داشته باشن و خودشون رو بخشی از اون اجتماعی بدانند که در آن فعالیت می‌کنن. بله بفرمایید.
مثلا دقیقاً چون در 90 داشته باشید،
بله بله.
کمدین معروف دیدی حالا برده بوده فیلم یکی از فیلماش بود که دقیقا یه شرکت آلمانی
صحیح
زباله‌های سمیشو هم میکرد
تو بله.
فرانسه با کمک سه عواملی که تو مرزبانی فرانسه و جایی داشت
بله.
میبرد که بعد اونا رو آلاف داستان هایی داشت، یا مثلا یه سریال دیگه بود لبه تاریکی اگه اشتباه نکنم مثلا زباله‌های اتمی موقعی بود که اصلا این اصلا همه حرفش نبود، یعنی اصلا خود اتمی حالا خیلی بحثش نبود تا چه رسه به
دوباره هاست شد تحصیلش بینید رو فهمدید. بله خیلی متشکرم. بنابراین شما اگه به اطراف نگاه کنید میبینید که در ایران خود ما هم موضوعاتی از این قبیل رو ما میبینیم که شرکت های نه بحث خیرین نیست ها، اون یه موضوع دیگه است، شرکت های تجاری و مؤسسات مالی و اقتصادی زیادی رو میبینیم، کم البته ولی خب داره رشد میکنه، که در کنار فعالیت‌های خودشون به موضوعات اجتماعی هم توجه دارن، مثلا در گسترش کتابخانه، مدارس مخصوصا، یا مثلا در فرض کنید که بعضی از این فرض کنید به عنوان مثال کانون وکلا که شما آشنا هستید، کانون وکلای شهر استانهای مختلف در بحث مثلا زلزله زده ها و سیل زده ها به کمک های فراوانی اقدام کردند و این خودش در واقع نشون میده که به مسئولیت اجتماعیشون واقف هستند. البته این کمک به این در این جور مواقع خوبه، ولی میتونن یک به اصطلاح در حوزه های عمیق‌تر و ریشه‌ای در جهت توسعه پایدار هم حرکت بکنن. هر اقدامی در جهت مثلا حمل و نقل، کاهش گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از محیط زیست و موضوعات اقتصادی و غیره میتونه کمک بکنه. بنابراین نمیخوام این بحث رو در درسای دیگه هم ما داریم، در اینجا فقط خواستم بهش اشاره بکنم که بخش خصوصی و مؤسسات خصوصی و تجاری و مالی و غیره یک مسئولیت اجتماعی هم دارند، به این معنا که نباید به نسبت به محیطی که در آن فعالیت میکنند بی توجه باشند و در واقع میتونند به معیشت، به حمل و نقل، به جاده، به هوا و غیره در اون جامعه کمک بکنند، تا اینکه در واقع فقط بحث سوداوری نباشه، بلکه اینها به موضوعات عرض شود که اجتماعی هم بی توجه نباشند. اگه دکتری هست بگید، اگه نه این بحث رو من تمام میکنم چون به اصطلاح کافی هست. خواستم که فقط در واقع در ارتباط با بازیگران توسعه غیر از دولت که قبلا صحبت کردیم به سایر بازیگران هم توجه بکنیم و از اون مهمتر به مسئولیت اجتماعی شرکت ها هم توجه کرده باشیم. این پایان بحث ما باشه.